به مکران متصل میکنم، یک تونلای حفر میکنم، یک دهلیزی حفر میکنم و این آب دو دریا قسمت های سیستان، بلوچستان و خراسان، جنوب خراسان رو از بیابی نجات میده. ملک منصور قشقایی که یکی از برادران قشقایی، خاطراتش اخیراً در اومده، طرحهای هومان فرزاد رو برداشته نوشته. هومان فرزاد با اسم رمزی فرساد جزو تشکیلات آلمان نازی بود، بسیار آدم باسواد و با استعدادی بود و همه ازش تعریف میکنن. در دوران بعد از شهریوریویس یه حزب نهضت ملی به وسیله آقای عرفه، سلشکر عرفه، تشکیل میشه که هدفش حمایت از سلطنت بود. در ایران سازمان‌های اطلاعاتی انگلیسی‌ها بسیار گسترده و پیچیده بودن. یه سازمانی بود مخصوص ایران و این قسمتی از انتلیجنس سرویس بود. کلنل اسپنسر، کلنل فلیچر و کلنل جکسون و خانم لمپتون که آتاشه فرهنگی سفارت انگلیس در ایران بود، خاطراتش هم در اومده. زن بسیار باسوادی بود. ایشون کتابی نوشته به نام مالک و زاره که در ایران جمعش کردن، بعد از انقلاب منتشر شد. اطلاعات خیلی مفصلی داشتین. حزب نهضت ملی در ارتش درستش میکنن و عده‌ای از افسران جمع میشن. یکی از اینا سطفان یکم احسانی بوده که بعدها گرایش به حزب توده پیدا میکنه. وقتی که در استالینگراد آلمان ها شکست میخورن و دنیا میفهمه که آلمان در حال شکسته، کفه ترازو به نفع شوروی بالا میره و خیلی از افسرها طرفدار شوروی میشن. اولین کسی که در دانشکده افسری که مغز ارتش بوده صحبت از حزب توده میکنه و از کمونیست میکنه، سرهنگی است به نام عبدالرضا آذر. سرهنگ عبدالرضا آذر رو به عنوان بورسیه به فرانسه میفرستن در زمان رضا شاه. در آنجا با افکار مارکسیستی آشنا میشه. او استاد نقشه برداری دانشکده افسری بود و او بود که روزبه، قاضی اسداللهی، مرتضوی، رصدی اعتماد و حاتمی رو که افسرهای دانشکده افسری بودن به طرف خودش و به طرف اون کمیته محرمانهی که در دانشکده افسری تشکیل شده بود جذب میکنه. خسرو روزبه از افسران بسیار با انضباط ارتش بود. تعداد زیادی کتاب نوشته بود. سرهنگ قائم مقامی که فوت کرده در کتابی به نام تاریخ ارتش نوین ایران، کتابهایی که این در مورد توپخانه نوشته اسم میبره. تعداد زیادی کتاب ترجمه کرده بود. از خانواده بسیار فقیری بود. ایشون بسیار با انضباط بود. بعضی از این افسران ارتش که کتاب نوشتن در درجات بالا میگن این بسیار سختگیر بود و میومد چادرها را در اقدسیه یکی یکی نگاه میکرد که یه موقع دانشجوان ننشینن ورق بازی کنن، دانشجوان ننشینن تخت نر بازی کنن، حتی شطرنج هم ممنوع بود. گفت وقت خواب باید بخوابید که صبح ساعت 4 بیدار بشید. ایشون هم متاسفانه گرایش پیدا میکنه به این سازمان افسری. این کسانی که تودهی شدن و رفتن تو سازمان نظامی حزب توده، همردیف سطفان سوم ابوالقاسم آگهی، ایرانی مقیم اشقابات در ترکمنستان بود، در آنجا عضو حزب کمونیست شد، مدتی تحت تعلیم و هدایت بود. او را به ایران فرستادن، برای گذراندن دوره وظیفه به زیر پرچم فراخوانده شد، به نیروی هوایی اعزام شد. در نیروی هوایی به دلیل اینکه عده‌ای از افسران و درجه داران آن برای گذراندن دوره تعلیمات خلبانی در ابتدای دوران سلطنت رضا شاه به شوروی اعزام می‌شدند، یک حصه مخفی کمونیستی وجود داشت که کشف نشده بود. سرتیپ قصروانی در خاطرات خودش در مجله خواندنی ها در سال 1332 میگه که ما یک خلبانی رو پیدا کردیم به نام هنری که اینها درجه دار وظیفه بودن و اطلاعاتی میخواستن از یک خلبان بگیرن که به بغداد پرواز میکرد. در مورد بغداد اینها میخواستن اطلاعاتی به دست بیارن. عبدالصمد کامبخش نام واقعی او شاهزاده عدل قاجار بود. در سنین نوجوانی به روسیه تزاری اعزام شد تا در آنجا درس بخواند. عبدالصمد از بچه عیانهایی که پدرش مثل سایر رجال قاجار میفرستادن به روسیه. روسیه اون موقع خیلی جلوه داشت. مدارس روسیه تزاری تحصیلش خیلی ابهت داشت. زبان روسیه و فرانسه رو یاد میداد. مثل آمریکا بود در دوره شاه. عده‌ای از شاهزادگان قاجاری و ملاکان تهرانی و ولایتی ترجیح میدادن فرزندانشان را با آن کشور اعزام کنند. مثل جانبانی، خانواده جانبانی پسرش را فرستاد. تیمورتاش رفت در روسیه درس میخوند که بعد شد وزیر دربار رضا شاه. خیلی در اونجا درس میخوندن. عده‌ای از این کارآموزان هوایی به شوروی هم رفتن. دولت ایران تعدادی هواپیمای روسی از شوروی خریداری کرده بود. خلبانان ایرانی برای آشنایی با نحوه راندن این هواپیما ناچار بودند دوره آموزشی خود را در شوروی بگذرانند. سرنگ سپهبور بعدها سرتیپ شد فرمانده نیروی هوایی. سرنگ ماکویی و چند افسر دیگر، شرف‌الدین قهرمانی، اینا خلبانایی بودند که در روسیه درس خونده بودند. کامبخش همراه این افسران به مسکو اعزام شد، ولی بعد فهمیدن که این داره همکاری میکنه با روسا و جاسوس روسیه است. اینا اخراجش کردن. در سال 1116 کامبخش در زمره اعضای گروه 53 نفر دستگیر شد و او ارانی رو به عنوان بانی حزب کمونیست معرفی کرد، در حالی که ارانی آدم بیگناهی بود. ارانی استاد دانشگاه بود، یه مطالعاتی میکرد به همین مسئله سوسیالیسم و کمونیسم و اینا. هیچ کار اجرایی یا خطرناک یا مثلا تخریبی نداشت. اولین کسی که در ارتش از نظامیان کمونیست شد سیامک بود. سیامک یک افسری بود که بعدها شد معاون سررشتداری ژاندارمری. در سال 33 بعد از 33 سال عضویت در حزب کمونیست شناسایی شد و دستگیر و اعدام شد. نفر بعدی صدفان دوم ابوالحسن رحمانی بود که اینم از شوروی به ایران اومده بود. در قفقاز زندگی کرده بود، عضو سازمان جوانان حزب کمونیست بود. چون اون موقع بررسی نبود، بررسی سوابق نبود، معمولا جوانان از ارتش استقبال نمی‌کردن، مخصوصا نیروی هوایی. به خاطر خطراتی داشت هر کسی که میومد استخدامش می‌کردن. صدفان دوم ابوالحسن رحمانی هم قفقازی بود. سرنگ عبدالرضا آذر استاد دانشکده افسری بود که سروان روزبر که طرفدار آلمان بود به عضویت حزب توده در آورد. سرتیپ شهاب زمان رضا شاه از ارتش اخراج شده بود. وقتی که فرمانده دانشکده افسری شد، از آنجا که افسری باهوش و جدی بود متوجه افکار چپی آذر شد، دستور بازداشت و تنبیه انضباطی رو داد. اما شهاب به وسیله دانشجوی اخراجی اروینقی که بعدها معلوم شد انگلیسی ها از او حمایت می کنن، به ضرب گلوله در اردوگاه یلاقی اقدسیه به قتل رسید. با کشته شدن شهاب ماجرای آذر هم لوس شد. سرگود هدایت الله حاتمی اونم از افسران دانشکده افسری بود و هدایت الله حاتمی زبان انگلیسی و فرانسه تسلط داشت، آلمانی را در حد رفع احتیاج می دانست. در زمره محصلین اعزامی به خارج سفر کرد، دوره تحصیلات عالی نظامی را با نمرات خوبی در ارتش انگلستان به پایان رسانده بود. خیلی جالبه، شما فکر نکنید تو ایران بودا، بهترین ماموران MI6 سازمان جاسوسی انگلستان کمونیست می‌شدن. این کمونیسم یک بیماری بود، افتاده بود به جان جوانان دنیا. شما اصلا باور نمی‌کنید دانشمندان برجسته انگلیسی کمونیست شدن. فوکس، آلنبی، همینا کمونیست شده بودن. خیلی کمونیست ها زیاد شده بودن. آندره ژید یک نویسنده و محقق و فیلسوف بزرگ فرانسویه، دو تا کتاب نوشته، تصادفا جلال آل احمد اینو ترجمه کرده از زبان فرانسه. سفر به شوروی، سفر دوم به شوروی، سفر اول میره مبهوت و مات و شیفته شوروی میشه، سفر دوم میره میبینه همش کشک، یعنی همش روسازیه. یه عده‌ای هستن طبقات مخصوص، طبقه خاص، اینا همه کار هستن، طبقه برگزیده هستن و اکثریت مردم در فقر و بدبختی و گرسنگی در اون زمان زندگی میکنن. همین که کمونیست در شوروی از بین رفت، در سال 1990 فرو پاشید، تمام کشورهای بلوک شرق از بین رفتن. سلمان قاضی اسداللهی، افسر جوان، افسر بسیار احساساتی، یکی از افسران همدورش میگه ولیت وقت محمد رضا به دانشکده افسری سرکشی میکرد. در یکی از دورهای تابستانی دانشکده افسری، قاضی اسداللهی در محوطه باغ اقدسی کنار تخت سیاه ایستاده سرگرم تدریس دروس نظامی برای دانشجویان بود. ولیت از راه میرسد و میستد، کمی به درس گوش میدهد، ایرادی به قاضی اسداللهی میگیرد. حالا ایشون دانشکده افسری رو تموم کرده بود. قاضی اسداللهی سروان بود. قاضی اسداللهی در جواب ایراد ولیت که به نظر او بیمورد بوده پاسخ کافی میدهد. ولیت که قصد داشته مانند پدرش به گونه با افسران رفتار کند که زهر چش بگیرد، یک مرتبه سخنان او را قطع می کند و می گوید مزخرف میگی مرتیکه، یا مرد حسابی میگه یا مرتیکه میگه. میگه خیلی این قاضی اسداللهی ناراحت شد، دانشجوام همینطور مات مونده بودن. من اینو از آقای نجف‌قلی پسیان شنیدم. میگه رنگ صورت قاضی اسداللهی سفید شد، به زحمت از ادای هر گونه کلمه خودداری کرد، عوض شد، بعدها رفت جزو افسران توده‌ای. در جریان حوادث آذربایجان قاضی اسداللهی به تبریز گریخت، به ارتش قزلباش یعنی ارتش فرقه دموکرات ملحق شد. در آذر 1325 در جریان جنگ قافلانکو با قوای دولتی به قتل رسید. دکتر رضا میگفتش که کشتنش. از پشت به دستور غلام یحیی دانشیان گلوله زدن کشتنش. افسر پاکدامن و شریفی بود که فریب حزب توده رو خورد. بعد نوشته ما که عرفه و رزمارا و هدایت و ریاضی را مرتجع و خائن می دانستیم در تبریز به خبط خود پی بردیم، ولی افسوس که راه مراجعت به ما مسدود شده است. عرفه و رزمارا و هدایت هر کدام اقلن چند زبان خارجی می دانستن و بعضی از پستی ها را نداشتن، در حالی که این کاویانی نانوا که وزیر جنگ قشون آذربایجان است یک جوان بدنام را به سمت آجودان خود منصوب کرده و هر وقت برای سرکشی به مراغه یا ارومیه یا سراب می رود او را همراه می برد. خب ما رسیدیم تا افسر ششمی که جز به این گروه شد و وقت ما تموم شد. من با شما خداحافظی می کنم با تشکر از زحمات سرکار خانم شیرین بغدادی که میل ندارن اسمشون بیاد، ولی ایشون خیلی زحمت می کشن. خدا نگهدار شما با
من. زنده ام تا وطن در پناه تو، سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سپارم در پناه تو. در دلم داغی از فریاد تو، شد وقت دلتنگی ها با یاد تو. من زنده ام ای وطن، در پناه تو، سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سپارم در پناه تو.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
در سایه سار نخل ولایت،
رقابت یعنی جناح‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات با هم مسابقه بگذارن، گرایش‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی در انتخابات با هم مسابقه بگذارن، میدان باز باشه برای مسابقه جناح‌های سیاسی و نگاه‌های سیاسی و نظرات سیاسی، همچنین اقتصادی، همچنین فرهنگی. این معنای رقابت. رقابت یعنی جوانهایی که میخوان وارد میدان انتخابات بشن مسابقه بگذارن با افراد سابقه دار و با تجربه. اینا تلاش کنن، اونا هم تلاش کنن، و یک مجلس خوب و قوی اون مجلسیست که هم از این جوانها توش باشن، هم از اون مجربها و باسابقه ها توش باشن. رقابت یعنی این مسابقه گذاشتن. یکی از مهمترین مسائل در باب انتخابات اینه.
از هر کجای کشور پهناورمون، سرزمین عزیزمون ایران که صدای ما رو میشنوید، نیمروزتون بخیر باشه. دوستان، رادیو ایران رادیوی آگاهی و روشنگریه. از اینکه با این رادیو همراه هستید سپاسگزاریم.
Thank you.
دعا کردن نعمته و خداوند دعای بنده هاش رو دوست داره. دعا میکنیم اول برای سلامت همدیگه و بعد هم برای داشتن آرامش، امنیت، خیال راحت و خیر و برکت برای همه هموطنان عزیزمون. شنونده رادیو ایران هستید. دوستان تا لحظاتی دیگه با برنامه به افق آفتاب به استقبال اذان ظهر به وقت شرعی تهران میریم و همه ما آرزوی برآورده شدن حاجت‌ها و دعاهای شما عزیزان رو داریم.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان 29 دی ماه، دلاوری از خطه علی گودرز، شهید مسعود غفاری قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم. به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار الهی، به امید تو. خوبان هموطن، خواهران و برادران ایمانی، سلام علیکم. نیمروز جمعه شما عزیزان در هفتمین روز ماه پرفیض رجب سرشار از خیر و برکت و رحمت باشه انشاءالله. امیدوارم که از لیلة الرقائب بهترین و بیشترین بهره ها رو برده باشید و در این روزهای سراسر نور و فیض به یاد ما هم باشید و برای ما هم دعا کنید. سپاس که امروز هم برای استقبال از لحظه های ملکوتی اذان ظهر به افق آفتاب رو همراهی میکنید.
آفتاب.
شما بهتر از بنده میدونید که رجب و شعبان و رمضان فرصت‌های سبقت در مسیر نیکوکاری هستند. توصیه شده در این سه ماه عزیز بیشتر از همیشه اهل کار خیر باشیم و راه و رسم محبت و همدلی رو جدی تر بگیریم. آدم ها گاهی بدون چشم داشت و همدلانه مهربونی میکنن. امروز بیاین با هم به محبت و مهربانی بدون چشم داشت و محض رضای خدا بیشتر فکر کنیم. از همراهیتون با به افق آفتاب رادیو ایران سپاسگزارم و متشکرم. انشالله تا دقایقی دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات 18 تا 24 سوره مبارکه حشر با صدای مرحوم استاد سید متولی عبدالعال به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. اما قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای رضایی عزیز و عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی با افق آفتاب. طاعات و عبادات عزیزان مقبول درگاه خدا من باشه.
الهی آمین. حاج آقا سراپا گوشیم تا از زبان شما نکات آیات 18 تا 24 سوره مبارکه حشر رو بشنویم.
بله. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله